baba ve hatırlar kimse kötü varı koşun abi. Allah razı faiz mi kam, babaları komuş kanit. جلسه امروز اون عنوانش و موضوعش از حزب و انقلاب و رفیق حمید تقوایی ارائه می کنم. قبلا خطوط بحث رو فرستادن ایشون یک ماه یک ماه و نیم دستون رسیده. من خواهش میکنم موبایل رو خاموش کنید. ترتیب امروز اینجوریه که دو تا لکچر امیدوارم 45 دقیقه داشته باشیم با یک پاوز در بینشون، یه بریک در بینشون، بعدش هم یه نیم ساعت بازم بریک میدیم، بعدش دیگه سوال جواب میشه تا میباید شانسان ساعت شیش و اینا تمام بشه چون خیلی تاخیر. خیلی متشکرم. بکنم
رو بخواییم بس عنوان شما گوشتم حزب انقلاب، در حالی که صحبت قرار بر سر استراتژی یا چیزی که به نظر من الان باید روشن کنیم و روش بحث کنیم، استراتژی حس از برای کسات قدرت سیاسی، این که چرا حزب انقلاب رو انتخاب کردم بخاطر اینکه به نظرم خیلی مربوطه، بخاطر اینکه من فکر کنم که امیدوارم نشون بدم انقلاب یک جزء اساسی و در واقع رکن استراتژی هر حزب مثل حزب ما هست برای اینکه قدرت بگیره، و نمیشه از استراتژی حزب برای تصرف قدرت سیاسی صحبت کرد بدون که انقلاب در مرکز بحث نباشه. برای کنسرم چیزی ممکن نیست، سعی کنم رو باز کنم که چرا اینجا مثلا این هست که اسمی که گذاشتم حزب انقلاب برای اینکه ما دو مرحله داشتیم، حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه، و اینا دو رکنه بحث برای تصرف قدرت سیاسی. من میخوام سعی کنم نشون بدم حزب انقلاب چطوری اینجا کجا قرار میگیره، چه ربطی داره به واسه حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه. من سعی میکنم که این بحث نشون بدم که انقلاب حلقه ایست که این دو رو به هم وصل کنن. انقلاب حلقه ایه که حزب به دست میگیره تا این دو جزء جامعه و قدرت سیاسی به هم وصل بشن. بدون انقلاب نمیشه از رابطه مستقیم این دو با هم صحبت کرد. یعنی اگر ما سه رکن بذاریم برای بحث استراتژی که بنظر من سه رکن داره، حزب و جامعه، حزب و قدرت سیاسی، وقت اون رکنی که این داره به هم وصل میکنه، اون رکن سوم انقلاب است. و اگر انقلاب بذاریم کنار، پایه های این دو بحث تا حد زیادی میریزه. اینا نکاتی که من میخوام اینجا نشون بدم با رجوع به بحث های منصور حکمت، با رجوع به بحث حزب و جامعه و قدرت سیاسی طبعا، و به خصوص با رجوع به بحث دولت در دوره انقلابی. بنابراین بحث من امروز فقط جزء آخر سر چشمانداز انقلاب ایران هست. این بحث تحلیلی تر و عمومی تره، به بحثی از بحث تئوریک سمینار مرکزی از نظر خودم. این که الان ضرورت پیدا کنه طبعا خاطر ما چشمانداز انقلاب رو داریم، منتها بخش کمتر از بحث رو سعی میکنم برگردم به شرایط امروز و انقلاب ایران و نتایج کنکریتی که مثلا میشه گرفت. اینی که بحث هم انتظاری تر از این هست، یعنی انقلاب پشت در بود یا نبود، چشمانداز انقلاب وجود داشت یا وجود نداشت، این بحث سر جای خودش هست و از چشمانداز انقلاب ایران یا شرط ایران به جاش استنتاج نمیشه. این کاربردش طبعا رجوعش بالاخره برای حزب ما حزب در حزب فقط روشنگری که نیست، این حزب هستیم در متن مبارزه واسه قدرت سیاسی تو ایران برای ما حتما معنی میده که برگردیم و بعد نگاه کنیم به انقلاب ایران و بگیم که حالا معانی مشخص این بحث چیه. سعی می‌کنم در قسمت آخرم این کارو بکنم. پس قضیه اگه بخوام صحبت کنم از جزء حزب و قدرت سیاسی صحبت میکنم، چون برداشت عمومی کلن در حزب و لااقل در کادرهای حزب اینه که اساس استراتژی ما اینه، اصلا استراتژی همینه، حزب و قدرت سیاسی. این استراتژی ما مسئول حکمت گفته حزب و بحث حزب و قدرت سیاسی و بعد از اینجا حرکت کنیم و بعد یک برخود یک تلقی ممکنه وجود داشته باشه از حزب و قدرت سیاسی که به اصطلاح بحث شاخص و مهم و ویژگی این بحث مسئول حکمت اینه که حزب قدرت سیاسی میگیره بدون واسطه. نه پیشرفت اقتصادی داریم، نه پیشرفت اجتماعی داریم، هیچ پیشرفتی نداریم. این درسته ولی به نظرم بچه ممیزه تازگی بحث مسجد حکمت، قدرت بحث مسجد حکمت این نیست. تازگیش ممکنه این باشه برای کسی که تا اون موقع جور دیگه فکر میکرد، برای کسی که متدولوژیش یه چیز دیگه بوده، بینشش یه چیز دیگه بوده. همون چپی که نادر تو بحثاش میگه مثل ویروس هایی که در شرایط یخ زده زندگی میکنن، کم کم آفتاب یادشون میره و اون شرایط میشه شرایط فعل و انفعال زندگیشون، اون چپ که تو فعل و انفعال زندگیش قدرت سیاسی اصلا وجود خارجی نداره و همون زعمای سرخپوش معبد تاریخه و میخواد ناظر این باشه که ماتریالیسم تاریخی چطوری اتفاق میفته و غیره، اون چپ قدرت سیاسی تو دستگاه فکریش نیست. و بنابراین وقتی مسئله که میگه چپ و قدرت سیاسی، حف و قدرت سیاسی، براش این یهو مثل یه مشت کوبنده فرو میاد که چی؟ کفر. کفری که مسئله کرد میگه کفر میگی. قرار نبوده حزب کمونیست کارگری یا کمونیستا از قدرت سیاسی حرف بزنن، مگه قرار نبوده طبقه رو آماده کنه اون قدرت رو بگیره؟ مگه قرار نیست طبقه کارگر قدرت رو بگیره؟ چرا حزب با طبقه اشتباه میگیره؟ مگه قرار نیست حتی سطح پایتر مقام، مگه قرار نبودی که صنعتی بشه و رشد نیروهای مولده نمیدونم با مناسبت تولید تناقض پیدا کنه؟ هنوز نوبت ما نیست، نوبت تاریخی سوسیالیسم فرا نرسیده. طبقه کارگر آماده نیست، طبقه کارگر باید خودش قدرت رو بگیره، طبقه کارگر رو باید سازمان داد و رهبری کرد. در هر حال امر طبقه با واسطه ای با واسطه های انجام میشه. اگه خیلی لنینیست باشه و دیگه اون ماتریالیسم نویر استالینی نباشه که منتظر تاریخ بشینیم، لااقل بعد منتظر چیزی شبیه مثلا شوراها بشینیم دیگه. شما که لنینیستین، شما هم که یهو گفتین شوراها، خودمون ممکنه بگیم. میخوام بگم یک دیده فصل مشترک همه اینا اینه که من سازمان درست میکنم یا حزب درست میکنم که یک کس دیگه یو، یه جور دیگه یو، طبقه دیگه یو، با یه پیشرفته دیگه به قدرت برسونم. خودم و قدرت رابطه مستقیم نداریم تو بینشش، تو سیاستش. البته از سیاست به خاطر اینکه در سطح سیاسی ربطی طبقه معینی نمایندگی نمیکنه. در سطح سیاسی اگه بخوایم تحلیلا بگیم خرد بوجیا نمایندگی میکنه که افق سیاسی نداره، رادیکالیسمش میشه یا مددکار اجتماعی، اونی که نادر میگه پیکت دلمه میبره سر پیکت کارگران، یا از اون ور میشه این که نوبتمون نیست نرسیدیم. همیشه گروه فشار میمونه به یک حزب دیگه. بحث گروه فشار از اینجا میاد، همیشه گروه فشار میمونه به احزاب اصلی جامعه، به خاطر اینکه قدرت سیاسی در هدفش نیست، انگیزش نیست، جنبشش برای قدرت سیاسی نیست، جنبشش برای حداکثر یک فور اصلاحات یا فعل و انفعالاتی که مثلا مملکت صنعتی بشه یا امپریالیسم بیرون بره یا حد اکثر یه رفورم های در سطح مثلا حقوقی و سیاسی و غیره به جامعه داده بشه، موانع رشد نیروهای مولده از میان بره، از اون فرمایی که همه حفظیم. اینها براشون نفس همین که حس قدرت رو میگیره کفر. برای خط مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگر این کفر از اول وجود نداشته. برای متدولوژی مسئول حکمت این وجود نداشته. برای برخورد و این اولین بار نیست مسئول حکمت داره با این رو مبارزه میکنه. ببینید تو جنبش ایران آنارکو سندیکالیست داشتیم، شورایی کسی رو نداشتیم که بگه منتظر شورایی، ولی کسی داشتیم که میگفت طبقه قدرت رو میگه. آنارکو سوسیالیسم آنارکو سندیکالیسم میگن تو کلاسیکای مارکس بین، کسی که از مانوفاکتور میپره به قدرت، اون نه تنها قدرت سیاسی بلکه حزب هم میذاره کنار، میگه طبقه باید قدرت رو بگیره، یعنی باید طبقه کارگر بلند شه، از کارخونه بلند شه. بهش میگن آنارکو، یعنی دولت آنارشیسته، به این معنی که دولت رو رسمی میشه. از اون ور آنارکو سندیکالیسته یا آنارکو سوسیالیسته، برای اینکه میگه خود طبقه باید بره قدرت رو بگیره. این یه بخشه، یه انحرافه. یه انحراف دیگه که خب پوپولیسم و غیره است که اصلا گروه خصلت طبقاتیش میشه گفت. جایگاه واقعیش تو جنبش اجتماعی اینی که قدرت سیاسی از دستگاه فکریش غایب باشه، نه بخاطر اینکه مثلا تئوری لنین و مارکس رو بد فهمیده یا اشتباه معرفتی داره. از نظر اجتماعی اون جنبش اهل قدرتگیری نیست. بورژوا هستن، احزاب مختلف بورژوایی چون فراکسیونه مختلف بورژوایی میخوان قدرت رو بگن تو رای خودشون. جبهه ملی خود خیس مردم واسه دولت، نهضت آزادی همینطور، الان سلطنت طلبها همینطور. ولی چپ این کارو نمیکنه، چون این چپ اساساً وقتی به چپ سنتی، چپ بعد از انقلاب بلشویکی، نه تنها تو ایران، تو دنیا نگاه میکنی ببینی چپ خرد بوجهی که افقش اون نیست، بنا به مکان اجتماعی اقتصادیش چیزی جز نیروی فشار، نیروی تسلیح کننده طبقات اصلی و طبقه اصلی بورژوازی حاکم نمیتونه باشه. بنابراین قدرت سیاسی لازم نداره اصلا، اینکه نمیفهمه لازم نداره. الان دو خرداد اینا رو نمایندگی میکنه، لازم نداره. با اینا به تعریف گروه فشاری رو جمهوری اسلامی، همین نقشش هم به رسمیت میشناسه و همین کارو میکنه. سلطنت طلبی این کارو نمیکنه. بخش بورژوازی که به اپوزیسیون رونشن کار نمیکنه، چون افق داره، خط داره، سیاست داره، قدرت سیاسی لازم داره. از اون ما طبقه کارگر این کارو میکنه، چون آلترناتیو داره، قدرت سیاسی لازم داره. اون چپ بنا به تعریف سنتی که کفر واسش و قدرت سیاسی نمیده، برای اینکه بنا به موقعیت اجتماعی اقتصادیش نباید ببینه، لازم نداره، قدرت سیاسی میخواد. پس یه بحث بنش بکنه تو بحث حزب و قدرت سیاسی اینه که در مقابل اینا جواب بده. و وقتی اونو میگه تقریبا همه جا من نقل قولای کتبی شفایی دیدم همیشه با یه مثال شروع میکنه. پنج تا ناسیونیست دور هم جمع میشن، دو تا دکتر و مهندس جبهه ملی دور هم جمع میشن، اینا از قدرت سیاسی حرف میزنن. چپ حق نداره، چپ باید منتظر این بشینه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار باشن تا جرأت به خودش بگه مثل که منم میتونم قدرت سیاسی بگیرم. وقتی حزب کمونیست کارگری رو درست کرد، منصور حکمت اینو گفت. چون ببینید این بحث میگم سابقه داره تر بحث تشکیل حزب. تشکیل حزب کمونیست اول ایران باید تئوری پیوند رو میزد. اونم میومد میگفت که حزب نمیتونی بسازی تا پیوندی برقرار بشه. منصور حکمت هم چیزی نیست، من منتظر چیزی نمیشن. اون موقع میگفت چرا دو تا جبهه ملی چی میشنن یک جبهه درست میکنن، حزب درست میکنن، چهار تا دکتر مهندس میان جنبش ملی ایران اعلام میکنن، اعلامیه‌اشو میدن، ما نمیتونیم چهار نفر حزب بسازیم، چهار نفر نمیتونیم حزب میسازیم دیگه، منتظر چه پیش شرطی بشینن. همون متدو تو بحث قدرت هم الان داریم. وقتی حزب کمونیست کارگری ایران درست کرد همین بحث بود، گفت با چهار نفر حزب درست میکنیم، این حزبه. جواب پیوند هم همینطور داد. جواب تمام این دیدی که چه پیش شرط اقتصادی، چه پیش شرط سیاسی، چه پیش شرط مثلا جنبشی میذاشن. جنبش شما باید به جایی برسه، یه کارهایی باید کرده باشین، پیوندی باید با طبقه داشته باشین، کمیته های کارخونتون کو، کمیته های انقلابتون کو، شوراهاتون کو، یا حتی از دید گرامشیستیش یه پیش شرط های فرهنگی ذهنی تو جامعه بعد اتفاق بیفته. اکثریت هنوز میگن اکثریت مردم ما مذهبی هستند، اکثریت مردم ما از کمونیسم منتفرند. این پیش شرط ها رو از نظر متدولوژیک متد مسئولیت به رسمیت نمیشناسه. برای رد اینا تئوری نمیخواد، برای خودش تئوری نمیخواد، برای جنبش خودش تئوری نمیخواد. الان میگم اهمیت حزب و قدرت سیاسی برای ما چیه، برای خود جنبش ما. ولی اینجا طبعا هر موقع شما جنبش های دیگر میزید خودتون رو دارید پالایش میدید، خودتون رو دارید قوی میکنید. تمام کمونیسم کارگری زدن کمونیسم های دیگر است. ولی این معنیش این نیست که ما که میدونستیم بقیه نه، تو این مبارزه بالاخره ما داریم پیش میریم. همه کار منصور حکمت نقد بوده، همه کار هر تئوریسین هر رهبر سیاسی نقده. و با گفتن اینکه من چی نیستم میگه من چی هستم. در واقع از نقد پوپولیسم بگیرید تا نقد ناسیونالیسم، تا نقد دموکراسی، تا نقد کمونیسم‌های خرد بورژوایی، تا تفاوت‌های ما خیلی اسم گویاییه دیگه. اگر بخواد یک کتاب معرفی کنیم بر معرفی جنبش کمونیست کارگری، تفاوت‌های ماست، همش بر سر تفاوت‌های ماست. اثباتی نمیگه، اثباتی اونجوری میگه در واقع طرف فرقشون که به این معنی بحث حزب و قدرت سیاسی هم به این معنی برای ما راهگشاست، ما رو جلو میبره. ولی یک جنبش اینه، اون جنبه‌ای که پس حزب قدرت را میگیره و نه شورا و نه طبقه کارگر نمیدونم متشکل شده در هر چی، نه کمیته انقلاب، نه این جنبه، جنبه‌ای که اساسا داره اون همون چپایی که خودش تصویر میکنه که تو یخ زدن، یخ زدن تو شرایط مخفی، یه کمی آفتاب میشه از یخ میاد بیرون، میگه قدرت سیاسی میخوایم بگیریم، یه بچه بورژوای خرد و بورژوای پسر حاجی که از فرنگ برگشته میگه اه مگه شما کمونیستا نمیگه باید شرط ذهنی عینی آماده باشه، شرطش آماده نیست. اینا میگه اه آماده نیست، باز برمیگرده تو یخچال خودش میره تا 100 سال دیگه. این تصویری که مسئولیت بعد میذاره این چرا و این قدرت سیاسی واسه همیشه اینجوریه، جزء منکرات، جزء ممنوعات، میوه ممنوع است، نمیتونی بهش دست بزنی همینجوری. اگه چپی نمیتونه بهش دست بزنه. و وقتی شده این مینستریم چپی نداره تو ایران، تو دنیا همه دیگه اینطوری فکر میکنن، کمونیستا باید زندان بیافتن، باید کشته بشن، باید قربانیان تاریخ باشن، قهرمانان توده ها باشن، باید برن مددکار باشن، دلمه ببرن، کمک کنن. ولی قدرت سیاسی نداره. مگه کمونیست نیستی؟ همه سنت رو نگاه کن تو اروپای غربی، تو آمریکای لاتین، تو آسیا سنت رو نگاه کن. کمونیست ها اینجوری کار کردن، خط ماهیش اینه، خط چریکش شهریش اینه، خط سش اینه، همه اینا برای تو دور انقلاب تو ایران نمایندگاهشون رو پیدا کردن. تو بحث قدرت سیاسی میشد همه همین حرف رو میزد. این کفریه که مسئله حکمت میگه و بحث اسم قدرت سیاسی. این یه جنبشه، این یه جنبشه. اونو میزنه. از اون طرف دیگه برای ما، برای ما بحث حزب قدسیسی ولی از این خیلی فراتر میره. برای خود خط کمونیست کاره. جنبه‌هایی که روش انگوش میذاره به نظرم اینه که مسئولیت میگه حزبیت با رابطه شما با قدسیسی تعریف میشه. شما اصلا حزب نیستی. بحث قدسیسی رو میبره تو تعریف حزب. میگه باید از مانیفست میاره که باید کمونیست به حزب سیاسی طبقه کارگر تبدیل شد و حزب سیاسی معنی پیدا میکنه. حزب سیاسی رابطهش با قدرت سیاسی، نه فقط اینکه میتونه قدرت رو بگیره، اینو به قول مسعود اکبر یه بار تو تاریخ اتفاق میفته، هر روز اتفاق نمیفته، ولی اینکه شما در معادلات قدرت کجایی به بازی گرفته میشی، به حسابی جامعه طبقه کارگر خودت تو ذهن خودت و تو پراتیک خودت خودتو مرد میدون مبارزه و یکی از فاکتورهای اصلی در مبارزه اصلا قدرت سیاسی میبینی، در میگه در اندیشه و در پراتیکت. از یه شرط اول این که حزبیت اینطوری تعریف میشه. اینو مقایسه کنید با حزبیتی که واسه من از این نظرم جالبه. وقتی سیر فکری خودمون رو نگاه کنم میبینیم تو سمینار شما مشروعیت تزای مطرح کرد، حزبیت میدونید چجوری تعریف شد؟ پرچم استقلال همه جانبه طبقه کارگر. تو حزب کمونیست کارگری اینه، حزب کمونیست اون موقع پیوند میوند میذارم کنار، حزب به عنوان پرچم استقلال همه جانبه طبقه کارگر درست میکنه. امروز میگه حزب بدون قدرت سیاسی حزب نیست. حزب یعنی نیرویی که در صحنه بر سر مبارزه قدرت سیاسی است. حزب سیاسی یعنی اصلا همین، قدرت سیاسی بذاری کنار سیاسی نیستی، گروه فشاری. حزب نیستی، گروه فشاری، منتقدی از طریق طبقات دیگه. و بحث تو سطح فلسفیش تا اونجا میبره که مگه کمونیسم بر سر تغییر جهان نیست؟ تصرف قدرت یعنی از تفسیر جهان مبارزه تغییر جهان میشه. از نظر یعنی تو سطح عمیق مناسبات بسیار محکان اجتماعی حزب و قدرت سیاسی دیگه از کمپین سیاسی درش میره، میگه توی سطح پایه‌ای شما میخواید دنیا رو تغییر بدید و بعد قدرت رو بگیرید به همین سادگی، وگرنه فقط مفسر جهانه، بنان اپوزیسیون فقط مفسر جهانه. اینجا تعریفش اساسی میشه. آیا این به این معنیه که مسعود اکبر تعریف حزب رو عوض کرد؟ اون موقع دوره فشار بودیم نمیدونستیم حزب کمونیست ایران به عنوان دوره نه تا حزب کمونیست ایران، خود حزب کمونیست کارگری. چون وقتی حزب کمونیست کارگری هم تشکیل شد داخل 7 سال 6 سال بعدش این حرفا زد دیگه، موقع تشکیلش که نگفت تعریف ما قدرت، رابطه ما قدرت. اون موقع حزب کمونیست کارگری می تفاوتای ما رو بخونید، اساسش ما هنوز داره میکوبه بر کمونیسم که داره فرو میپاشه. بگید کمونیسم کارگری چیست؟ این کمونیسم که فرو پاشیده کمونیسم ما نیست، جواب دموکراسی میده تو تفاوت ما، جواب ناسیونالیسم میده تو تفاوتای ما و ویژگی‌های مشخص خود کمونیسم کارگری رو تعریف میکنه تو و میگه اصلا دعوا بر سر مقولات توری نیست، میخوان به جنگ بورژوازی تو زمین خودش میریم، میخوان ناسیونالیسم رو بکنیم، مذهب رو بکوبیم، دموکراسی رو بکوبیم و همین کارا رو میکنه تو نوشته‌های بعدیش. میخوام بگم نه تنها حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری هم در مقطع تشکیل هنوز این تئوری این بحث رو نداره. این بحث با کنگره دو با حزب قدرت سیاسی شروع میشه و مسئله بعد جایگاه اساسی میده که تعریف سیاسی ما رو میبنده به قدرت. میگه یا میره تو قدرت یا یکی از نیروهای مدعی، نه فقط تو ذهن خودت، تو ذهن جامعه هم قدرت هستی، تو معادلات قدرت به حسابت میارن. گفتم تصرف قدرت یه گوشه تصویره، یا تو معادلات قدرت سیاسی به حساب میاد، در این صورت حزب سیاسی هستی، در این صورت گروه فشار. بهش نمیگه حزب سیاسی، میگه حزبیت. تعریف حزبیت اینه. اگر بخوام برگردیم به متدولوژی، به نظر من مسئولیت همیشه داره این کارو میکنه. اون نقطه‌ای که به حزب نگاه میکنه و میگه حزب تئوری پیوند نیست، برای اینکه هنوز تو ادامه پیروزی مارکسیسم انقلابی به چپ اون دوره که همه معرفی حضور همتون هست، داره مسئولیت اکبر میگه که من منتظر پیشرفت این آقایون نمیشینم، من منتظر پیشرفت پوپولیسم نمیشینم، حس میخوام درست کنم، درست میکنم. همون موقع اگه یادتون باشه تو صبح خودمون چند تا مثلا اتحاد مبارزان قرار یه مقدار کارگر داشته باشه، تو هم منتظرین ببینید روابط کارگریتون چقدره. تو سمینار شما مسئله که این پیش اصلا مربوط نیست. حس باید پرچم استقلال همه طبقه، همه جنبه طبقه کارگر باشه. تو سطح سیاسی یعنی این، تو سطح تئوریک این، تو سطح تشکیلاتی هم یادتون باشه بس سبک کار داریم، یعنی این حس میکنیم، میتونیم میسازیم. اونجا هم باز یادم بعضیشون هر چهار تا بوجه حس درست میکنن، ما نمیتونیم بسازیم، بعد حتما پیوند بخوریم. تعریف درست اساس همون بود. مارکسیسم یه کتابی مجموعه از احکام درست که میشه گویا یه روز نشست از اول تا آخرش خون نیست. و مسئولیت من نخونده بود این چپتر رو، یا نفهمیده بود، نه ندیده بود. و الان برمیگردیم میگه حالا چه اشتباهی کردیم ما؟ تو سمینار شما گروه فشار درست کردیم. یا حتی تو کمیسیون کارگری، وقتی کمیسیون کارگری حزب کمیسیون کارگری درست کردیم، گروه فشار درست کردیم، حالا روشن شدن تو کنگره دو و خودم رو دارم کفر میکنم، خودم کافر خودم هم مثل این که اینجوری نیست. تئوری مارکسیسم مثل خود جامعه دینامیکه، رابطهش با دینامیسم جامعه تعریف کنه حقیقت توشه. شما مسئله روزو تشخیص میدی، جواب توقعاتی شمایی بهش میدی، اگه جواب دادی تئوری درسته و اگه جواب دادی تئوری غلطه. و وقتی تاریخ تشخیص شد، خود لنین هم همینجوری بود، مگه نمیگفت تو بحث دولت از نظر انقلابی متدولوژی لنین و مشروطیت فرمول نمیکنه، خود لنین توی شخص نظر تو متدولوژی وقتی میگه دیکتاتوری دو طبقه، مثلا میگه چرا میگه دیکتاتوری دو طبقه؟ خب توی سطح پایه تئوریکی که غلطه، یعنی چی دو طبقه؟ مگه میتونن یک حکومت داشته باشن؟ بعد میگه چرا اینو میگه و چرا تو مقطع این درسته با اینکه مارکس میگه دیکتاتوری دو طبقه مهم چیز وجود خارجی نمیتونه داشته باشه، داره میگه آقا جان لنینو بذارین تو متن تاریخیش ببینید به مسائل اصلی مرزه طبقاتی جواب میده با چه تئوری درستی. تئوری درست اگه تبدیل شد به پراتیک اجتماعی، اگه طبقه رو آورد پشت خودش و اگه مسئله رو حل کرد، درسته دیگه. تعریف اسکولاستیکش ممکنه با 10 سال قبل یا 10 سال بعد فرق داشته باشه، ولی کمیسیون چه حرکت میکنن برای دیدن تئوری اهمیت داره. خود مسئولیت به این معنی هر دو سال یه بار خودش رو تغییر میده، به این معنی اسکولاستیکیش مدام داره خودش داره. و اون چیزی که هست متدولوژیشه، اون چیزی که هست احکامشه، اون چیزی که هست اهدافشه، اون چیزی که هست رابطهش با جامعه و رابطهش با طبقه است، که این داره مدام متحول میشه به این معنی که پیش میره، قدم به قدم رو خودش میسازه. تو مقدمه بحث حزب جامعه منصور حکمت این تاریخچه رو میگه، از محفل مطالعاتی لندن شروع میکنه تا اون کنگره و میگه این تاریخچه نظری چطوری به هم پیوسته است، به چه تأثیری داره. یه پاراگراف نسبتا چاقی داره از نظر متدولوژیک، میگه ما داشتیم چیکار میکردیم، چرا اون مسائلی که اون محفل داره. مثلا اگه اینو نگاه کنیم وقت متوجه میشه چرا سهن نمیتونست تئوری حزب داشته باشه، میتونست داشته باشه به عنوان یه عنوانی که میتونه رازو حدس میتونن حق داشته باشن، ولی چرا عمق بی‌معنی بود؟ به خاطر اینکه هم حتی که مارکس میزنه مسئله وقتی مطرح میشه که راه حلش قابل دسترس باشه. اگه تو نمیتونی از درست کنی و تو افاق نیست مسئله موازی طبقاتی، تو به عنوان کمونیستی که میخوای بالاخره جامعه رو زیر رو کنی، ایشیو نمیشه واسه مسئلهش، واسه تر نمیشه. اگه تر بشه مسئله آبسره، تو کتابا بخونیم ببینیم بولشویکا یا ماو یا کاسترو چجوری حس ساختن، خب مهم داره ببینیم تو آکادمی ها حرف بزنیم. به عنوان پراتیسیان سیاسی، به عنوان کسی که تو جامعه میخوای تغییری بدی، نیرو جمع کنی، مبارزه کنی، واسه مطرح نیست. اگه واسه مطرح بشه بی رد میشه. اگه یادتون بشه جنگ ایران اتفاق افتاد، پیکاری ها خیلی ها رفتن همه کتابا رو بیرون کشیدن، مغازه جنگ رو خوندن، بعد هم رفتن اون موضوع رو گرفتن که متلاشی شدن رو جنگ، موضوع گرفتن پیکاری رو رفت دیگه. ما هیچ کتابی آواز نکردیم ولی موضوعی گرفتیم که الان جامون اینجاست. بخاطر اون متد مسئولیت بود. نمیتونین شما از کتاب اسکولاستیسم نیست مارکسیسم، تئوری زنده است همون اندازه که جامعه زنده است، همونجوری که مبارزه طبقاتی زنده است. و منصور حکمت اینو میگه و تئوریاش همیشه بود. اگه منصور حکمت هست، اگر منصور حکمتیسم هست و اگه ما هستیم، به خاطر که این کانسیستنسی، این انسجام از این متد از روز اول اینکه مسئولیت پا به زندگی سیاسی گذاشت تا روز آخر عمرش وجود داشت و خط ما بود و تمایز ما بود، و به همین خاطر الان میتونیم موضوعی 20 سال بعد هم چاپ کنی بدی دست مردم ازش دفاع کنی. چرا من درستشم درست میگفتم؟ با اینکه تعاریف اون روزت ممکنه با تعاریف امروزت فرق کنه، مگه همین چیزا رو نگفتن این مقدار از استفاده مون؟ این تعاریفی که شما موقع دادین الان نیست، هست یا نیست؟ من دارم میگم چطوری باید پیش رفت. همون حزب به اینجا رسیده دیگه. این بنابراین یه اهمیت بحث حزب و قدرت سیاسی اینه که حزب و میاد بر مبنای مسئله موقعیت خودمون، موقعیت مبارزه طبقاتی، رابطه من با جامعه امروز تعریف میکنه. تعریف کنفرانس شمال دیگه به درد نمیخوره، ثبت شده و فرد شده است، باید ازش گذشت. من یادم بعد از کنگره اول حزب کمونیست ایران مسئول حکمت گفت باید بریم جلو، تزه حزب توده ای کارگرها بیاین فرد کنین حزبو. دیگه پیوند میوند کردیم تموم شد. همیشه مسئله کردیم گفت اگه پیروزی تو نشناسیم زیادی طول بدیم، گفت همین اعتصابی که نفهمه اینجا باید وایسم شکست میخوریم. اگه نفهمی کجا پیروز شدی، پیروزی هم بالاخره سوبژکتیوه. برم گفتم مثلا 100 تومن دستمزد میخوام گفتن 60 تومن میگیرم و میگم پیروز شدم یا وای میستم و 60 تومن از دست میدم و میخورم. حالا این مثال خیلی کنکرتش میزنم. تو موزه سیاسی هم اینطوری وقتی حزب کنسیدان درست شد پیروز شدیم و تمام اون موانعی که اون موقع چپ سنتی سر طبقه و حزب میشه مینوش گفت حزب ما شدیم حزب حزبیت تموم شد طبقه کارگر ایران حزب کمونیست ندارد پیش به سوی ایجاد تشکیل حزب کمونیست کنفرانس وحدت اونا تموم شد و مسلم کرد وای نمیستاد فقط پیروزیشو جشن بگیره گفت تموم شد جلو میریم الان بس آژیتاتور رو دارم معافل کارگری رو دارم حزب باید توده بشه کارگران باید بشه بحثایی که بعدن تو عمق خودش و نحوه خیلی مستجمترش خودش میرسه به کنسو کارگری و از همونجا بنابراین مسئولیت بعد شروع کرد به نفی اگه بخوایم بگیم به نفی تعریف خودش از حزب که حزب پرچم استقلال همه جانبه طبقه کارگر گفت این کافی نیست این جمله رو نگفته ولی یکی بشینه تاریخ فکری ما رو بنویسه اینو نمی‌نویسه میگه که بعد از اون با بحث محافل آژیتاتور مسئله کار دیگه این کافی نیست باید مکانیزم اجتماعی شناخت خودش تو بحث حزب جامعه من دیدم یه جا میگه که بحث من سر محافل کارگری اولی نمونه شناخت مکانیزم اجتماعی بعد جامعه رو بشناسی تا ببین چطوری اشتغال بده جامعه مثل هر پدیده دیگه برای تغییرش بعد شناختش بعد مکانیزمش شناخت و این میکنیم تو جامعه امروز حالا یک کمی دارم شاید میونگو رو بزنم به بحث حزب جامعه ولی به هر حال تو اون دوره هم مسئله بعد شروع کرد به این معنی به حزب جامعه وقتی گفت اونجایی که اسم خودش رو گذاشت پای مقالات و بعد گفت بعد اسم بدیم بحث حزب شخصیت ها شروع شد از همونجا بحث حزب جامعه شروع شد از همونجا و پایه های این بحث میخوام بگم بعد از پیروزی حزب کمونیست ایران بعد از اون فتح و ثبت اون پیروزی بحث های جدید ببینیم تو جنبش ما تو نظرات مسئولیتان شروع میکنن به شکل گیری نطفهاش هست یه راه سائقی در آسمون بیعب نیست بحث های سکومس کارگری و بحث سکومس کارگری پس اولین چیز اینه که وقتی امروز به تعریف حزب نگاه میکنیم با توجه به موقعیت خودمون موقعیت جامعه رشد جنبشمون حزب حزبیت اگر بخواید به حزبتون بگین حزب سیاسی باید ببینید در رابطه با قانون سیاسی کجا وایسادین اگه اینو نبینید و تعریف نکنید و معیار خودتون و جامعه این نباشه چیزی به سر گروه فشار نیست این مثلا اول جنبه اهمیتش واسه ماست نکته دومی که میگه مسئله حکمت سر مسئله حزب قانون سیاسی میگه طبقه کارگر باید نمایندگی بشه کجا این شبیه چیزی که وصلش میکنه به بحث مسئله استقلال همه جانبه میگه طبقه کارگر باید در عرصه برای مبارزه سیاسی نمایندگی بشه طبقه کارگر تو مبارزه اقتصادیش ممکنه اسم نمایندگیش میکنه تو مبارزه برای متشکل کردن مسئله سندیکا نمایندگیش میکنه تو دعواش با حتی با این یا حزب بورژوایی سر اینکه فلان قوانین تصویب بشه تصویب نشه اسم کمونیست کار ارزان کارگر خاموشو داره نمایندگیش میکنه مسئله کار میگه نه اینجا بس پس اینکه شما باید در عرصه مبارزه واسه قدرت سیاسی طبقه کارگر نمایندگی کنید ممکنه تو پارلمان بریم ممکنه نریم ممکنه مسئول قیام باشی نباشی قیام انقلاب هر روز را نمیفته کمونیست ها به این آسودی ها تو پارلمان را نمیدن ولی تو جامعه وقتی نگاه میکنن میگن حزب بورژوایی حزب خرد بورژوایی حزب کارگری با همون مفاهیمی میگه حالا مفسرهای بورژوایی قبل صحبت میکنن میگن کارگران یه پای قدرتن تو ایران میگه حزب باید طبقه کارگر رو در عرصه مبارزه سیاسی نمایندگی کنه بر سر قدرت باید آلترنتیو کار نه آلترنتیو تئوریک آرمانی دراز مدت و استراتژیک آلترنتیو سیاسی زنده روز طبقه کارگر در عرصه مبارزه برای قدرت باشه اینا فاکتور دیگه‌ای که به نظر من اگر هم بود به این شفافی به این روشنی تعریف نشده بود آقا جان حزب باید طبقه کارگر در عرصه مبارزه بر سر قدرت سیاسی نمایندگی کنه و این زیر این مبارزه از قدرت سیاسی باید خط کشید بقیه جمله هم همیشه میگفتید میگه اینجا باید شما نماینده کارگر باشید این نکته دیگه که به نظر من بحث پیشرفته تری از همه بحث دیگه که قبلا راجع به حزبیت و یا حتی رابطه حزب و طبقه مسئله حکمت داشت و بعد شاخص های دیگه میگه باید پرچمدار چپ افراطی تو جامعه باشه حزب باید چپ افراطی نمایندگی کنه تو جامعه میگه باید یه بازیگر اصلی عرصه مبارزه سیاسی باشه نه که فقط وجود دارم یکی از پنج نیروی اصلیش باشه در سر مبارزه و سر قدرت سیاسی و یه نکته دیگه که به نظر من جدی هست میگه که ببینید ما فرصت تاریخی معینی داریم اینطوری نیست که جنبش کمونیست کارگری شروع میکنه نیرو جمع میکنه نیرو جمع میکنه نیرو جمع میکنه کمی میره میره قدرت رو میگیره. ممکنه بگه اگه نگیری فرصت تاریخی از دست میره. فرصت تاریخی مقصدش فقط یه مقطع 6 ماه یا یه سال از تاریخ نیست، میگه یک نسلی، میگه پسنداز نمیشه واسه شما. وقتی من تاریخ ایران رو با این دید نگاه میکنم میبینم دو مقطع دیگه داریم، یه نسلی با حزب توده بار میاد و چپ حزب توده میشه، بستر اصلی چپ حزب. چون همین نماینده چپ افراطی باشی مقصود نادر احمد میده شما بشی بستر اصلی چپ که این شدیم. امروز خود مزدوری کنید تو کنگرسه گفتین تو بحث حزب جامعه حتی قبل از اون گفتین تا حد زیادی به دست اومده، الان که خیلی بیشتر به دست اومده نماینده چپ بشی. منتها این نسلیه، این تاریخیه، این از بین میره. وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنی میبینی یک نسلی حزب توده نمایندش بود، خودش بالاخره میگفت چپ، جامعه اونها چپ میشناخت، ما الان میگیم نقدش میکنیم حرف داریم، اونها چپ میشناخت. این قدرت رو از دست داد. همه هم میگیم، حتی روزش هم میتونیم بگیم تو مقطع جنبش ملی نفت حزب توده از دست داد فرصت رو، قدرت سیاسی رو رفت و نزدیکش بسته اصلی چپ جامعه شد. باز به همون دلیلی که گفتم نمیخواست بگیره، هر دلیلی رفت اینا. دوره بعد فدایی بود که مسئولیت تو بحثش فدایی میگه، میگه فدایی اگر 10 برابر اونم تو خیابون ایران نیرو جمع میکرد پای قدرت نبود، چون این تو ناسیهش نبود، چون این برنامهش نبود، چون خودشو نه اینطوری میشناخت نه اینطوری به جامعه شناسونده بود. نمیخواست قدرت سیاسی، نمیخواست به خاطر گفتم خصلت طبقاتی که داشت یا خصلت اجتماعی که داشت. این من میگم تاریخ 60 70 سال ایران دو نسل کسب کمونیست کار ایران رو نمیگم، اونو میذاریم کنار، از بعد از انقلاب مشروطه مثلا 60 سال اخیر دو نسل با دو بستر اصلی چپ میان جلوی بست با حزب توده میخوره شکست میخوره میره و یه نسل با فدایی. ما الان داریم از دوره سومی تو تاریخ ایران صحبت میکنیم، ولی بعد بدونیم اینم یه دوره است. ما یا میگیریم یا قدرت رو میگیریم، یا اینکه نسل بعد صرف جوی چیز نمیشه، واقعا پسنداز نمیشه، تو لباس سنت ها میمونه، تو لباس شیوه های کار میمونه، ولی نسل بعد کمونیسم دیگه ای، نیروی دیگه ای، مناسبات جهانی و داخلی دیگه ای و دنیای دیگه ای خواهد داشت. ما یه فرص و یه مومنتومی هستیم که این نسل رو پشت خودمون آوردیم و جمع کردیم و تو اینجا ایستادیم و این و اگه این فرصت دست بره هیچ چیزی تضمین نمی‌کنه که بعداً باز به دست بیاد. اینم مشخصه دیگه شو. بحث مفصل‌تر اینطوری میشه داشت. نکته آخری که میگه که میخوام اینجا رو وصل کنم به بحث حزب و جامعه، مسئله من تو بحث حزب غیر از این که میگه حزب باید در اندیشه اون سازمان باشه، تو قدرت در پراتیک اون سازمان باشه، حزب باید کلش اینطوری بشناسه و به جامعه بشناسه تا اصلا بهش بگم حزب، وگرنه گروه فشاره. همه اینا یک نکته اساسی دیگه داره، اینه که حزب باید توانایی داشته باشه برای گردآوری نیرو در تاثیرگذاری بر معادلات قدرت. من میگم همینجا بحث آبسه نگاه کنید، ما میگیم خیلی خوب حزب میخواد بره تو عرصه قدرت سیاسی، همینا رو قبول کردیم، رابطه حزب با قدرت سیاسی که اصلا حزبش میکنه و همین بحثا. سوال بعدی اینه چطوری این کارو میکنه؟ هدف رو قبول کردیم، شیوهش چیه؟ هر روز که انقلاب نیست، هر روز که نمیشه رهبر قیام شد، ولی ما هر روز باید کار بکنیم دیگه. چه کار میکنه حزب؟ تو اون سر وقتی نادر سوال میکنه میگه حزب باید برای کسب قدرت سیاسی توی سطح فرمول عمومی نیرو جمع آوری کنه، نیرو. و وقتی ما نیرو میگیم اون وقت دیگه جامعه پرمیاد تو تصویر. ببینید کمونیستا احساب دیگه، احساب اصلی، احساب غیر گروه فشاری طبقات دیگه هستن، اونا برای اینکه به قدرت برسن سرمایه رو دارن، بخشی از طبقه حاکمه رو دارن، ایدئولوژی موجود رو دارن، ناسیونالیسم و مذهب رو دارن، پول دارن، دولت‌های غربی رو دارن. وقتی سرطر طلب، جبه ملیچی، نمیدونم حتی حزب توده و دوی خوردادی یا هر کی میشینه بگه به قدرت فکر میکنه، منابعش، شیوه هاش، اینایی که ردیف کردن، قرب چقدر پشتن، چقدر پول دارن، کدوم بخش طلب، حتی تو مبارزه پارلمانی هم اینجوریه. کمونیستا چجوری؟ این نیرو از کجا میاد؟ این نیرو ما همه میدونیم، ارتش نیست، کودتا نیست، پول نیست، بخشی از طبقات دارا نیستن، بانک جهانی هم نیست، آمریکا و اروپا هم نیست. ولی با این حال ما از نیرو باید صحبت کنیم. این نیرو از جامعه میاد که ما توش فعالیت میکنیم، این نیرو از خیابون میاد. اگه بخوام استعاره بگیم، این نیرو ما از خیابون میگیریم. پس بحث حزب و قدرت سیاسی با این حلقه با حلقه گردآوری نیرویی که من فکر تو بحث قدرت سیاسی میگه به نظرم مربوط میشه به بحث حزب و جامعه. حزب و جامعه تمام بحث بحث این که شما چطوری برنوان یک حزب مدعی قدرت سیاسی تو میدون بیای به رسمیت بشناسنه نیرومند باشی یا تو معادل قدرت سیاسی بالاخره تاثیر اساسی داشته باشی در نهایت قدرت سیاسی رو بگیری. مسئله بک میگه که حزب در جامعه بحث اساسی حزب و جامعه اینه که بر سر شناخت مکانیزم های اجتماعی است برای تصرف قدرت. میگه این مکانیزم ها چی هست؟ این مکانیزم ها الگوی کلاسیک ندارن، همیشگی نیست، امروزی، انقلاب انفورماتیک گرفته تا مدیا تا رابطه دول تا اینترنت، تمام اینا اینجا باید به حساب بیان. میگه مکانیزم های گرفتن قدرت رو بگیریم. خودش میگه این مکانیزم ها از بندر آوردی نیست، مکانیزم ها رو جامعه به دست داد. وقتی ردیف میکنه میگه انقلاب، قیام، شورش، خیزش، جنگ داخلی، اینها مکانیزم هایی که جامعه بورژوایی داده برای که تغییرش بدیم. اگه یادتون باشه میگه نمیدونم فلان خلیفه عباسی رو سر میز شام دعوت میکردن سرش رو میبریدن، مکانیزم اون دوره بود، مکانیزم قرون وسطا بود، سربداران این کارو میکردن، مکانیزم های امروز اونا نیست. و وقتی خودش لیست میکنه اینا رو میگه انقلاب محورشه، انقلاب، قیام، خیزش، شورش، جنگ داخلی. میگه مکانیزم های به قدرت رسیدن اینه، مکانیزم های اجتماعی به قدرت رسیدن واسه ما اینه. و این بخش از صحبت اون تزی که اولش گفتم که به نظر من اینجوری انقلاب، حالا به معنی وسیع ترش قیام، شورش، خیزش، غیره، میاد حلقه میشه بین حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه. اگه بگیم یک باید حزب قدرت سیاسی یعنی باید کمونیست‌ها تو عرصه مبارزه و اثر قدرت حضور داشته باشن و این اصلا حزبشون میکنه و فرقشون با گروه فشار سیاسی، دو برای این کار باید نیرو داشته باشیم، نیرو جابجا کنیم، نیرو جمع کنیم، سه سوال کنیم این نیرو چیه، این نیرو تو جامعه است، این نیرو تو خیابونه، طبقه و اقشار متعددی که به خاطر خواسته رادیکالشون دور ما جمع میشن، بالاخره مردم به معنی عمومی‌تر، این نیرونه. و وقت این نیرو تو چه مکانیزمایی چطوری این کارو میکنه؟ میگه اینا رو جامعه به دست داده، این اختیاری نیست، اینا رو جامعه مدرن به دست داده، تو جامعه ما انقلاب، خیزش، شورش، قیام، جنگ داخلی، غیره. و از اینجا راهی بحث حزب و جامعه میشه، بحث حزب و جامعه که من یکم روی این توضیح میدم الان که زیاد وقت من سعی میکنم تا بریک حزب و جامعه هم تموم کنم، بقیه‌اش مونده واسه بعدش. خودش که همطور گفتم میگه بحث محافل کارگری، بحث آژیتاتور، محافل کارگری یک گوشه از این مکانیزم ها بود. ممکنه بگید اگه مکانیزم ها اینه که پس باید منتظر شورش و قیام و جنگ داخلی بشینی، وقتی که اینا نیست چی کار داری میکنی که اینا رو من سکرات واز میکنه. ببینید فاکتورهای مختلفی میشماره تو مسئله حزب و جامعه. اولیش اینه که مبارزه همیست علنی، میگه مخفی کاری و مخفی کردن جزء خصلت‌ها و جزء وجوه ممیزه کمونیست ما کمونیست‌ها نیست، برعکس جنبه‌ای که بهش تحمیل شده مبارزه سیاسی است، سیاسی بنا به تعریف مبارزه علنی است. علنیت یه بحث اساسیشه که میگه مبارزه سیاسی مبارزه است علنی و تأثیری که داره این مبارزه بر اصلا نزدیک شده تو به قدرت، بدون مبارزه علنی اصلا پوچه حضور در عرصه مبارزه برای قدرت. و بعد به نظر خسته نمای بحث حزب و جامعه این جمله را صحیح کرده، میگه کمونیستا با کارگرها کار کردن، دلمه بردن سر پیکه به قول خودش، دور هم گذاشتنشون، تبلیغ تربیت سازماندهی کردن. میگه من حزب بیا میخوام که پرچمش رو بزنه تو میدون اصلی شهر و اجتماعا نیرو جمع کنه، مگس بگیری فلفل رو چشش، اون به جایی نمیرسه. نه اینکه بگه اونا تعطیل میکنن، خودش بعدن میگه رابطه این دو تا رو حالا بون مینسم، ولی خستر نمای بحث حزب و جامعه میگه باید رفت تو کوچه فریاد زد، تو کوچه، تو میدون اصلی شهر به کمیته شهر رو بگی لطفاً این اعلامیه رو بدن به اون یکی ببینیم چند تا عضو گرفتیم. این راه رسیدن شما به قدرت نیست، این حزبیتت، کار روتینت، اون پایه‌ای که باید روش حزب تو میسازی، ولی برای حضور در عرصه قدرت باید کارگری که با یه نفر از منم سلام علیک نکرده، حتی رادیو تلویزیون منم شاید میشنوه یا نمیشنوه، کنج فلان شهر ایران نشسته به امید ببنده، بگه امید من برای رهایی اینه، این حزب باید بیاد سر کار. و اون کارگری که بعدن تو شرایط کمی باز میلیون میلیون میاد، حزب نمیتونه میلیون میلیون آدم جمع کنه، نه عضو کنه نه تو تشکلات جانبیش راه بندازه. پس این مکانیزم چیه که قراره نیرو جمع آوری کنیم. نیرویی که نادر میگه جمع آوری کنیم اعضای حزب نیست، اعضای حتی تشکیلات مجاور حزب نیست، حتی کمیته های کارخونه و شورا هم نیست. نیروی اجتماعی است که تو رو انتخاب کرده، شاید تو خلوت خونش، بدون که یه بار تو دموکراسیون شما اومده باشه، بدون که زیاد نشریات شما رو خونده باشه، ولی شما رو دیده تو میدان اصلی شهر. مگر که چه اینجا که میومد میگفت که من یکی رو میخوام که بره تو کوچه بگه زنده باد سود بابا، زنده باد سرمایه، نه رفرم میکنم، نه زنان، نه کارگران، هیچو بره دیگه. یکی باید بره داد بزنه بابا جون باید زرد بس، دولت رفاظت کنار که سرمایه سود ببره. یکی بره بگه زنده باد سود، زنده باد ثروت. مشخصاً حالا عکسشو داره میگه، میگه بابا جون یکی باید بره تو میدان اصلی شهر بگه زنده باد سوسیالیسم، زنده باد کارگر، بگه من میخوام قدرت رو بگیرم. و حزب و جامعه یه خصلت اصلی تفاوتش با بقیه این بود که فکر میکنن یه کار کمی میکنیم، مدامی میکنیم، با کارگرا رابطه داریم، با زنا رابطه داریم، سازمان میسیم، کمیته شهرمون داریم، کمیته کردستان داریم، سازمان آزادی زن داریم، نیرو جمع میکنیم، عضو میکنیم، عضو میکنیم، بعد یه جای این کمیت به کیفیت شده انقلابی که شد گل میکنیم. مثلا که اینجوری نیست، اینطوری هیچ وقت گل نمیکنی. شما باید داد بزنی، بری تو میدون شهر پرچمتو اونجا بکنی. این یه خصلت اساسی به نظرم. بس حالا بعدن سر این بحث اسمشو نادر میذاره رابطه اجتماعی قدرت، رابطه اجتماعی با طبقه کارگر، در مقابل رابطه محلی با طبقه کارگر. میگه این مفهوم اساسی تو بحث حزب و جامعه مسئول کرد، رابطه اجتماعی با طبقه کارگر. بعدم بهش میپردازم. یکی علنیت، یکی فردیت. مثلا من اینا بحث جدیدی نیست، اهمیت فرد تو مبارزه و اهمیت شخصیت ها، این بحث از قدیم هم داشتیم. گفتم از موقعی که مسئول کرد گفت بعد اس بذاریم بحثو شروع کرد، حزب و شخصیت ها بحث جدید نبود. ولی اینم یه فاکتورشه، اینا رو تون میرم چون شما گفتم میدونین و وقت نمیز. و بعد حزب اجتماعی، وقتی مسئله کرد میگه ما حزب مارکسیستی میخوایم باشیم و حزب اجتماعی. اینم از یکی از بحث‌های کلیدیشه. میگه تا حالا چپا یا خواستن قدرت سیاسی رو بگن تو مرز سیاسی شرکت داشته باشن که رادیکالیسمشون رو گذاشتن کنار، یا خواستن رادیکال به اون قدرت سیاسی گذاشتن کنار. میگه آیا میتونه حزب مارکسیست چپ افراطی توده‌ای بشه؟ جوابش آره است. و میگه چرا، چرا باید این کارو کرد؟ و بعد میگه تو جا اجتماعی شدن رادیکالیسم کلید کار ماست. ما به عنوان یه نیرو، میگه رادیکالیسم محبوبه، چپ افراطی محبوبه، نیرو میشه اگه بره تو میدون شهر، اگه مشغول کارهای مددکاری اجتماعی با طبقه باشه و بده بسونه سر چهار را پولیکوپی رد کنیم. اینا نه، ولی اون چپ افراطی که بره پشت تلویزیونش، بره تو میدون شهر بخونه، بره رو چهارپایه شخصیت معرفی کنه، شخصیتاش، رهبرانش برن پرچم افراطیشونو بردارن، این چپو اجتماعی میکنه. میگه مارکسیست میشه بود، افراطی میشه بود، و توده‌ای هم میشه بود. نه تنها میشه بود، راهش اینه. اگه افراطی نباشی توده‌ای نمیشی. اگه ما داریم میبینیم دیگه، اینا رو بزن بحث از واسه حزب و از بحث توری نظری گذاشته، تو جریان 18 تی دید، همون نمونه آخری تو جریان شینه بادی دید. شما افراطی رادیکال باشید محبوب میشید، نیرو جمع میکنید، چون حقیقت با شما، حقیقت اینجوریه، چون جامعه مثل ایران قابل رفرم و قابل تغییر و تاثیر و کاری مثل مثلا خانم شیرین وادی نیست. حرف افراطی رو بزن، موزه رادیکال افراطی نیرو جمع میکنه. و اینو مثلا تو سطح تئوریک میگه، تو سطح عمومیش میگه، وقتی که بحث اجتماعی میگه. و بعد یه بحث دیگه اش اجتماعی شدن اینه که بذار اثر مسئله زن، اثر مسئله حقوق، اثر مسئله آزادی بیان، اثر مسئله مخالفت با مذهب بیان تو صفوف ما، اجتماعی میخوام بشن. میگه ایراد داره، میگه وقت من به کادرها، این حزب یه حزبیه که میگه مثلا 5000 کادر کمونیست داشته باشیم 500000 عضو داشته باشید دیگه، نباید از این بترسید. اینم بحث دیگه‌ای که فکر کنم معرف حضورتون هست، بحث رابطه حزب و کادر. اینم تو اون کانتکست، تو اون مضمون حزب اجتماعی میخوایم باشیم، مسئله بعد معرفیش میکنم. و ما رابطه محلی شما طبقه رو گفتم، اینا کمی بیشتر توضیحش بدن. ببینید وقتی تقسیم بندی که میشه رابطه محلی، اون چیزی که ما عموماً میگفتیم کار روتین، رابطه محلی یعنی رابطه حضوری، حضوری مثلا نیست همدیگر رو میبینید، حالا اختلاف چیزی نمیگه، رابطه ای که مثلا فرض کن به طور مشخص کمیته داخل داره با فعالین، یا کمیته کردستان داره با فعالینش، این رابطه حزبیه، این کار روتین حزبیه. من شاید نمیگه این غلطه، میگه این کافی نیست، رودوش این باید کار دیگه ای کرد، باید ساخت. و اینو اسمش رو میذاره کار، حالا میگفت میگم کار روتین، میگه کار محلی. ولی مهمتر از اون به نظر من، تعیین کننده تر از اون تو عرصه مبارزه سیاسی، وقتی میگیم رابطه اجتماعی با طبقه است، رابطه اجتماعی با طبقه یعنی که اجتماعا تو باید معرف حضور بخش اساسی، بخش عظیمی از کارگران و مردمی که تو این جامعه منفعتی ندارن باشی، تو رو بشناسن، در دست هم بحث در دسترس بودن، شناسوندن، حاضر بودن در جامعه تو میدون اصلی شهر برمیگرده به رابطه اجتماعی تو بودن. میگه یه رابطه هست که بعد از این کمیته شرایط حالا چجوری کار کرده یا چند تا رهبر فعال جنبش کارگری یا محفل کارگری با منن، یه رابطه با طبقه کارگر ایجاد میکنه دیگه. من میتونم مثلا 500 نفر رو به احتساب بکشونم چون این کارا رو کردن. یه رابطه دیگه هم هست که میتونه 5 میلیون بیاره تو سوق. کارگر میگه کارگر باید تو رو انتخاب کنه. به عنوان چی؟ به عنوان دولت، نه به عنوان مددکار. گروه دیگه اتحاد مبارزه در راه حمایت از مستضعفین نمیخوان. کارگر نمیخواد. قدر تو رو میدونه، میره رأی میده به حزب بورژوا. به عنوان قدرت. بخاطر که تو عرصه حاضر نیستی. کمونیست‌ها رو میگه آدمای شریفین، به من کمک کردن، کاپیتال یادم دادن، تو محافل کارگری اومدن، تو پیکتام اومدن، صندوق مالی اعتصابم رو انداختن. حتی با هم مبارزه کردیم، 4 تا حقوق هم گرفتم. ولی قدرت سیاسی من رأی میدم به نهضت آزادی. این اتفاق فقط تو ایران نیست، تو همه غرب داره اتفاق میفته. چرا اینطوره؟ میگه تو انتخاب اجتماعی طبقه کارگر نیستی. من میگم بحث محلی اجتماعی، رابطه محلی، رابطه اجتماعی فقط دو کیفیت. اینجوری نیست که اجتماعا من بهتر و بیشتر بزرگتر میشم. کمی نیست از این قضیه. اگه اجتماع، اگه رابطه اجتماعی حزب و طبقه رو نبینی، وقت عملا گروه فشار میمونی. یا گروه خیری که شریفن، همون کاهنان سرخپوش معبد تاریخن، شریفن به کارگرها. ما تو نسلی که اینا کمونیست بودن، کارگرها خیلی حقوقشون رو حتی گرفتن، صندوق اعتصابشون رو سرراست کردن، بیمه بیکاریشون رو گرفتن، خیلی کارا کردن، ولی هیچ وقت به قدرت نرسیدن، چون هیچ وقت انتخاب کارگرها برای قدرت سیاسی نبود. نه تو انتخابات ها، خود سر بحث نادر اینه که میگه تو انتخابات، نمیگم انتخابم کردن به عنوان حاکم اجتماعی، به عنوان قدرت. و این هم اجتماعی است بنا به خصلت، نه که اجتماعا بهتر انجام میشه، بهتر از اجتماعی باشد، اون هم خوبه. اون کار اول و فقط اون کار اول به اونجا نمیرسه. اینه. و وقتی که اینو نگاه کنیم، اون وقت شرایط زمان ما توش ضرب میشه. وقتی ما میگیم دهکده جهانی داریم، وقتی میگیم ببین اختناق بی‌معنی شده با ستلایت، شاه و باباش تو مملکت نزدیک 50 سال ستلایت کردن، دیوار کشیدن، دنیا نمیدونست ایران چه خبره. خبره هم که ایران نمیخواستن بدونن، دنیا نمیفهمید. دیکتاتوریا محلی بودن دیگه، کشوری بودن. من میگم حالا تو همین سطحی هم رابطه محلی رو نگاه کنید بی‌معنی میشه، به خاطر اینکه این مکانیزما دیگه دوره نینا نیستین، دوره چاپخونه نینا. تو با چاپخونه نینا میزنی، این یه الجزیره را میندازه و 4 تا تلویزیون سلطنت طلب و 5 تا سی ان ان و بی بی سی جاروت میکنه. میخوام بگم معنی امروزی و تکنولوژیک و زمان امروزی این بحث چیه؟ چون این بحث رابطه اجتماعی، رابطه محلی زمان لنین زیاد معنی نداشت. چون وقتی حزب مخفی معنی نیست با رابطه اجتماعی چیکار کنم. اگه این بحث رو زمان لنین یکی میگفت، لنین بهش میگفت آخه داداش جان بعد صبر کنم انقلابی بشه دیگه، من که نمیتونم برم تو میدون چی مقصود چیه، برو تو میدون مرکزی شهر بزن میگیرنم تو مسکو و پتروگراد. چجوری گوشم و حرف ما در دسترس اهالی باشم؟ بالاخره 5 تا کمیته مخفی دارم که با هم تماس داریم، تزارم دنبالم تو روسیه دیگه. این بس تا 20 سال 15 سال پیش درست بود، خیلیش درست بود، امروز پوچه. من میگم این تئوری که میاد از نظر حالا خیلی بخوام پایش میگم، رشد نیروهای مولده اجازه داده که شما اختناق تو کشوری بماله دیگه. رشد نیروهای مولده، رشد کامپیوتر، تلویزیون و ساتلایت با پول کم را میندازی دیگه. دیکتاتوری اختناق سد اساسیش که سانسوره، زندان و شکنجه ایناش هست، ولی سانسور به عنوان یه سد شکسته شده. و بنابراین میشه از حزب علنی در شرط اختناق صحبت کرد، از حزب میدون شهر، وسط میدون شهر در شرط اختناق صحبت کرد. و اهمیت تلویزیون 24 ما اینجاست، یه اهمیت اساسیش اینجاست. من میگم وسط من اینجا تو کانادا صحبت گفتم رفتن تلویزیون کلید انقلابو میزنه. به این معنیش فقط تهیج نمیکردم، مثلا اینه که دارم من از تکنولوژی امروز صحبت میکنم برای اینکه برم تو جامعه. یکی از مکانیزمای اساسی اجتماعی شدن دست گرفتن و یکی هم مبانی اجتماعی شدن. خب میگم رابطه اجتماعی با طبقه اینه که امروز مقدور هم هست. همونطور که گفتم مارکس میگه مسئله وقتی باشه مطرح میکنه که راه حلش موجود باشه. راه حل این هم موجود، تزش هم میاد، تئوریش هم میاد. و مارکس فکر کنه همیشه کارش همین بوده، تز و تئوریش هم میاره، وارد مارکسیسمش میکنه. مارکس فکر کنه ساتلایت و اینترنت رو وارد مارکسیسم میکنه. من میگه نقشش چی؟ و بس تز حضور اجتماعی، حضور در میدون اصلی شهر رو میاره، در این که اختلاف هست همین میدونیم اختلاف ما رو سایه مونم با تیر میزن، ولی حضور داریم، حضور داریم. این کارو کردیم، کاری که تعداد زیادی اتفاق افتاد. بعد قضیه اینه که جنبه دیگه بحث رابطه اجتماعی، بنابراین جنبه مکروشه، جنبه اجتماعیشه، جنبه وسیعشه و این کمی نیست، یه کیفیت دیگریست، کار دیگریست. گروه افشار نه به این لازم داره اینو، نه احتیاجی داره. حزب سیاسی بدون این امرش نمیذاره، بدون دیدن این رابطه اجتماعی بین حزب و طبقه، تو سطح عمومی حزب و مردم، حزب و انقلاب. و یه نکته دیگه من بگم با اجازهتون این بحث رو تمام کنم، یه نکته دیگه اینه که اون بحث اجتماعی که نگاه میکنیم، چون کمونیست‌ها توش نبودن، یه الگوها و شیوهایی داره که ما باید اینا رو تغییر بدیم. مثلا اینه که رادیکالیسم که منظور اکبر میگه رادیکالیسم منو توده میکنه، رادیکالیسم فقط مقصودش تو رابطه محلی نیست، مقصودش اینه که تو همون میدون اصلی شهر، همونطور که گفتم اون چپ افراطی، اون رادیکالیسم نیرو جمع میکنه. ما باید اون مکانیزمای اجتماعی رو که میتونه حزب رو در سطح اجتماعی معرفی کنه، آلترناتیو معرفی کنه، رو در دست بگیریم، برای اینکه اونجا هم نقطه اساس کارمون رادیکالیسم. همونطور که خود نادر باران گفت، توی الان من اینجا تکرار کردم، موزل همیشه یه چپ این بوده که اگه میخواست تو بره تو میدون سیاست، رادیکالیسمش میذاره کنار. جنبه محلی رو همه بلدیم، میدونیم، میدونستیم کمیته شهر چطوری باید رادیکال با فعالین رابطه داشته باشه، معلومه. بس برسه اینه که چطوری باید مکانیزمای اجتماعی رو در دست گرفت و چطوری باید اونجا هم رادیکال بود. اونجا رادیکالیسم بیشتر به نظرم اهمیت داره و شرط پایه‌ای‌تریه برای اینکه بتونی کار کنی. یه مثال فقط بزنم، بخش تلویزیون 24 ساعته، چون تو کانادا صحبت شد، این صحبت کردیم، منو کوروش بودیم، بس کشیده شد باید مدرن باشیم، باید گفتیم همه اینا رو باید باشیم. ولی رفقا من یه سوالی میکنم، فرض کنید تلویزیون ما داره برنامه پخش میکنه، یه کانال دیگه همون موقع لری کینگ رو پخش میکنه، یه کانال دیگه هم جایزه اسکار، یه کانال دیگه هم مثلا کنسرت نمیدونم کیو، یه کسی که حالا دیگه چرا این باید بیاد رو کانال من؟ مدرنیسم اونا مدرن تره، تکنولوژی حتما اونا ما با گرد با تکنولوژی لریکینگ نمیرسه، مطمئن باشه صد برابر اینا پول جمع کنی نمیرسه. ولی چرا باید بیاد کانال منو بگیره؟ بخواد که حرف رادیکال فقط اینجا میشنه، فقط همین. بخواد که وقت حرف رادیکال من میشه، روح شاد میشه، اینطوری که نه من این کانال رو میبینم روح هم شاد میشه. نه حتما اکتیو و فعال اینجوری هم نیست. میگه اسکار که من 4 بار یه بار دیدم، حالا فرض کنم دوبله هم از زبان فارسی هم مثلا نداره، ولی اینا یه حرفایی میزنن و بعدم 20 تا کانال سلطنت طلب هم هست، اونا هم باز نمیگیره. این به این معنی است، چون تو کانادا یه جوری بحث مکتب و چیزا پیش میاد که تخصص، به این معنی نیست که ما از تمام تخصص از زنده بکنیم برنامه رو، موزیک داشته باشه، اجتماعی باشه، فقط خشک نه، همه اینا هست. ولی باید متوجه باشیم اون چیزی که تو اون به نظر تلویزیون نه میدون اصلی شهر پرچم بزن، تو میدون اصلی شهر این پرچمو که میزنی رنگ سرخشه که چشما رو برمیگردونه، نه اینکه چقدر قشنگ کاتش کردن و چه پرچم قشنگه، چون 100 هزار پرچم دیگه هست. این باید همه رو ول کنه بیاد طرف من. لنین هم نخونده، از پیشم از ما کاملا یه جاجمنت و یه موزه منفی هم رو کمونیسم داره، همینا رو باید فرض کنی. با این حال میاد کانال منو میگیره. این نکته اساسی، این جوهر بحث اینه که ما با رادیکالیزممون توده میشیم حتی وقتی از مکانیزم‌های اجتماعی تصرف قدرت صحبت می‌کنیم. این بحث ساعتم بعد بودم بقیه‌اشو می‌ذاریم بعد از تنفس.
فقط یک رو لطفاً پاس داریم.